این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فروشنده حرفش را قطع کرد و گفت: فرق نمی کند، بعد از فروش پس گرفته نمی شود. خانم داگلاس داشت با دلخوری از فروشگاه بیرون می رفت و قسم می‌خورد که دیگر هرگز پا به آنجا نخواهد گذاشت، که مدیر فروشگاه که او را از سالها قبل می‌شناخت و می‌دانست مشتری دائمی آنجاست به او خوش آمد گفت. خانم داگلاس ماجرا را برایش تعریف کرد. مدیر فروشگاه با توجه کامل به داستان گوش کرد، نگاهی به کت انداخت و گفت: لباس‌هایی را که در حراج فروخته می‌شوند پس نمی‌گیریم تا موقعی که حراج تمام شود و بتوانیم تکلیف مرجوعی ها را معلوم کنیم، ولی این سیاست شامل کالاهای خراب نیست. می توانیم آستر را تعویض یا تعمیر کنیم و یا اگر مایل باشید پولتان را برگردانیم. چقدر فرق است در این دو رفتار؟ اگر مدیر نمی آمد و با دقت به حرف های مشتری گوش نمی داد، یک مشتری دائمی فروشگاه برای همیشه رفته بود. گوش کردن در محیط خانه هم به اندازه دنیای کار اهمیت دارد. میلی اسپوزیتو اهل کروتون آن هورسن نیویورک کارش این بود که وقتی بچه هایش حرف می زدند با دقت گوش می داد. یک شب موقعی که با پسرش رابرت در آشپزخانه نشسته بودند، بعد از گفتگویی مختصر رابرت گفت: مامان، می دانم که تو مرا خیلی دوست داری. خانم اسپوزیتو خیلی تحت تأثیر قرار گرفت و گفت: البته که خیلی دوستت دارم، مگر شک داشتی؟ رابرت جواب داد: نه، ولی من واقعا می دانم که تو مرا دوست داری، چون هر وقت که می خواهم با تو درباره چیزی صحبت کنم، دست از هر کاری که داری بر می داری و به حرف من گوش می کنی. بدترین جفتک اندازها، بدترین آدم های ایرادگیر در حضور یک شنونده همدل و صبور، شنونده‌ای که در تمام مدتی که آن آدم ایرادگیر مثل مار کبرا نیش می‌زند و زهر می‌پاشد، ساکت می‌نشیند و گوش می‌دهد، آرام می‌گیرند و از رو می‌روند. مثلا شرکت مخابرات نیویورک همین چند سال پیش متوجه شد که باید با یکی از مردم آزارترین مشترکین خود که همیشه عادت داشت به نماینده شرکت فحش بدهد، به شکل مؤثری مقابله کند. مشترک مذکور ابتدا فحش داد، لگد زد، تهدید کرد که تلفن را از جایش می کند. به روزنامه ها نامه نوشت، به کمیسیون خدمات عمومی بارها شکایت کرد و خلاصه شرکت مخابرات را حسابی به دردسر انداخت. بالاخره یکی از ماهرترین حلال مشکلات های شرکت مخابرات را سراغ این مرغ طوفان فرستادند. این حلال مشکلات سراپا گوش بود و اجازه داد تا مشترک فتنه‌جو از بیرون ریختن کلمات مشعشع و سخنرانی متول خود غرق لذت شود. نماینده شرکت مخابرات فقط گفت بله و با او همدردی کرد. حلال مشکلات از تجربه خود با شاگردان یکی از کلاس‌های من چنین گفت: گذاشتم که همینطور هرچه دلش می‌خواهد بگوید و 3 ساعت تمام گوش کردم. آن روز رفتم و بار دیگر هم که به سراغش آمدم مدت بیشتری گوش دادم. خلاصه 4 بار به سراغش رفتم و قبل از آن که جلسه 4 ما تمام شود، یکی از اعضای اصلی شرکتی شدم که تازه داشت تأسیس می کرد. اسم شرکت را هم انجمن حمایت از مشترکین تلفن گذاشت. من هنوز هم عضو این شرکت هستم و تا جایی که می دانم تا امروز غیر از آقای ایکس تنها عضو آن من هستم. در طول این گفتگوها به همه حرفهایش گوش داده و با همه حرفهایی که زده بود همدردی کرده بودم. تا آن روز کسی از شرکت مخابرات با او اینطور برخورد نکرده بود و او تقریباً با من دوست شد. در جلسات اول، دوم و سوم به هیچ وجه اشاره‌ای به موضوع اصلی نکردم، ولی در جلسه 4 کل قضیه را کامل مطرح کردم و او همه صورت حساب‌هایش را پرداخت و برای نخستین بار در تاریخ مشکلاتش با شرکت مخابرات حاضر شد داوطلبانه از شکایت‌هایی که به کمیسیون خدمات ملی کرده بود چشم بپوشد. آقای ایکس بی برو برگرد خود را منجی مقدسی می دانست که داشت از حقوق عامه مردم در مقابل بهره کشی بی‌رحمانه شرکت مخابرات دفاع می کرد. ولی در واقع چیزی که او از ته دل خواهان آن بود، احساس مهم بودن برای دیگران بود و این احساس را ابتدا با لگد انداختن و گلایه و شکایت به دست می آورد. اما به محض اینکه نماینده شرکت کاری کرد که او احساس کند آدم مهمی است، بدخلقی ها و توقعات پوشالی او دود شدند و به هوا رفتند. چند سال پیش یک روز صبح، مشتری خشمناک مثل طوفان غرید و وارد دفتر جولیان اف دتمر، بنیانگذار شرکت پشم بافی دتمر شد. این شرکت بعدها بزرگترین توزیع کننده محصولات پشمی به صاحبان صنایع پوشاک سرتاسر جهان شد. آقای دتمر برایم شهر داد: این مرد مبلغ کمی به ما بدهکار بود، اما انکار می کرد. ما می دانستیم که دارد اشتباه می کند و بخش فروش نسیه ما اصرار داشت که او باید بدهیش را بپردازد. بعد از آن که حسابداری ما چندین اخطار برای او فرستاده بود، او هم بار و بندیلش را جمع کرد و سوار قطار شیکاگو شد و یک راست به دفتر من آمد تا اطلاع بدهد که نه تنها خیال ندارد این صورت حساب را بپردازد، که دیگر یک پول سیاه هم برای خرید اجناس شرکت ما نخواهد داد. من با حوصله فراوان هرچه را که گفت گوش کردم. خیلی دلم می‌خواست وسط حرفش بپرم، ولی می‌دانستم روش درستی نیست. بنابراین گذاشتم هرچه از دهنش در می‌آید بگوید. بالاخره وقتی عقده‌های دلش خالی شد و حال نسبتاً قابل قبولی پیدا کرد، آرام گفتم: می خواهم از اینکه به شیکاگو آمدید و این حرف ها را به من گفتید تشکر کنم. شما واقعا لطف بزرگی به من کردید. می دانم که بخش فروش نسیه شما را آزرده خاطر کرده است و این احتمال هم وجود دارد که سایر مشتری ها هم ناراحت شوند و این برای اعتبار شرکت ما ابدا خوب نیست. باور کنید اشتیاق من برای شنیدن این موضوع بسیار بیشتر از شوق شما برای گفتن بود. این آخرین چیزی بود که او توقع داشت بشنود. فکر می‌کنم به شدت ناامید شد، چون به شیکاگو آمده بود که به قول خودش 3-4 تا لیچار حسابی بار من کند، ولی من به جای مقابله داشتم از او تشکر می‌کردم. به او اطمینان دادم که بدهیش را از دفاتر مالی من پاک کنیم و دیگر در این مورد حرفی نزنیم، زیرا او مرد بسیار دقیقی است و یک حساب هم بیشتر ندارد که به آن رسیدگی کند، در حالی که سر و کار کارمندان ما با صدها مشتری و هزاران حساب است و احتمال اشتباه آنها قطعاً بیشتر از اوست. بنابراین خیلی بعید است که او اشتباه کند و ما با این همه مشغله اشتباه نکنیم. به او گفتم که دقیقاً می‌فهمم که او چه احساسی دارد و اگر من هم جای او بودم بی تردید همین احساس را داشتم و اگر تمایل ندارد دیگر از ما خرید کند، می توانم شرکت های پشم بافی دیگری را به او توصیه کنم. اخیراً هر وقت او به شیکاگو می آید، سری هم به من می زند و نهاری با هم می خوریم. بار اول پذیرفتن حرف های من برایش آسان نبود، ولی وقتی دوباره به سراغم آمد، از قبل سفارش بیشتری داد. بعدها گفت که بعد از گفتگوی با من، با روحیه آرامتری به خانه برگشته بود، و چون می‌خواست همانطور که ما با او صداقت به خرج داده بودیم او هم درست کار باشد، یک بار دیگر صورت حساب‌هایش را بررسی کرد و متوجه اشتباهش شد و با عذرخواهی زیاد چکی برای من فرستاد. بعدها موقعی که زنش پسری به دنیا آورد، نام دتمر را روی او گذاشت و تا 22 سال بعد که فوت کرد، یکی از مشتری‌های دائمی ما و دوست خوب من باقی ماند. چند سال پیش، یک مهاجر فقیر هلندی بعد از تعطیل مدرسه شیشه‌های پنجره مغازه نانوایی را می‌شست تا به درآمد خانواده کمک کند. خانواده‌اش خیلی فقیر بودند، برای همین غیر از این کار، هر روز مجبور بود زنبیلی بردارد و به خیابان برود و تک زغال‌هایی را که موقع تحویل آنها از ماشین‌های باربری می‌ریخت جمع کند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آن پسر یعنی ادوارد باک هیچ وقت در زندگیش بیشتر از 6 کلاس درس نخواند. با وجود این یکی از موفق‌ترین سردبیران نشریات تاریخ روزنامه‌نگاری آمریکا شد. چطور این کار را کرد؟ قصه اش طولانی است، ولی می شود خیلی خلاصه گفت که چطور شروع کرد. او اصولی را که در این فصل شرح دادم به کار گرفت. 13 ساله بود که مدرسه را ترک کرد و در شرکت وسترن یونیون پادو شد. اما حتی یک لحظه فکر درس خواندن را رها نکرد و به جای مدرسه رفتن سعی کرد خودش به خودش درس بدهد. او پول غذایش را جمع می کرد و گرسنگی می کشید تا پولی کافی برای خرید دایرة المعارف آمریکانا پیدا کند و چیزهایی را که به گوشش نخورده بودند در آن کتاب بخواند. شرح حال آدم‌های معروف را می‌خواند و به آنها نامه می‌نوشت که برایش از کودکیشان بگویند. او شنونده بسیار خوبی بود و از رجال مشهور درخواست کرد درباره خودشان برایش حرف بزنند. یک بار برای جنرال جیمز ای گارفیلد که در آن موقع داشت برای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، نامه‌ای نوشت و از او پرسید آیا حقیقت دارد که او در کودکی در کانال ها کار می کرده است و او جوابش را داد. بعد به جنرال گرانت نامه نوشت و درباره جنگ به خصوصی از او سوال کرد و گرانت برایش نقشه ای کشید و از این پسر 14 ساله خواست که شام را با او صرف کند تا فرصتی باشد که بیشتر با هم حرف بزنند. به زودی پادوی شرکت وسترن یونیون با بسیاری از مشهورترین آدم‌های آمریکا شروع به نامه‌نگاری کرد. رالف والدو امرسون، اولیور وندل هولمز، لانگ فلو، خانم ابراهام لینکن، لوئیزا می الکوت، جنرال شرمن و جفرسون دیویس. او نه تنها با این افراد برجسته مکاتبه می‌کرد که به محض پیش آمدن یک تعطیلات مثل یک مهمان عزیز به منزل بسیاری از آنها دعوت می‌شد. این تجربه به او اعتماد به نفسی بخشید که بسیار گرانبها بود. این مردان و زنان در دل او چنان آتش اشتیاقی برافروختند که زندگی او را شکل داد. و بگذارید تکرار کنم که همه اینها فقط با بکارگیری اصولی که داریم در این کتاب روی آنها بحث می‌کنیم ممکن شد. آیزاک اف مارکوسون، روزنامه‌نگاری که با صدها آدم مشهور مصاحبه کرده است، میگوید بسیاری از افرادی که نمیتوانند تأثیر مطلوبی روی دیگران بگذارند به این دلیل است که با دقت گوش نمیدهند. او میگوید آنها به قدری دل مشغول چیزهایی که دلشان میخواهد بگویند هستند که گوشهایشان را محکم میبندند. آدمهای بسیار مشهور به من گفتند که ترجیح میدهند به جای سخنران خوب بودن شنونده خوبی باشند، ولی توانایی گوش دادن ظاهراً نادرتر از هر مهارت خوب دیگری است. نه تنها شخصیت‌های مهم حسرت شنونده خوب را به دل دارند که مردم عادی هم همین طورند. به قول نشریه ریدرز دایجست، خیلی ها پیش دکتر می روند چون دلشان تماشاچی می خواهد. در بحرانی ترین روزهای جنگ داخلی، لینکلن به یک دوست قدیمی در اسپرینگفیلد ایلینویز نامه‌ای نوشت و از او خواست به واشنگتن بیاید. لینکلن گفت مسائلی دارد که می‌خواهد آنها را با او در میان بگذارد. همسایه قدیمی به کاخ سفید آمد و لینکلن ساعت‌ها درباره عاقلانه بودن انتشار اعلامیه الغای بردگی سیاهان با او حرف زد. لینکلن همه بحث‌هایی را که له و علیه او صورت گرفته بودند برایش تعریف کرد. بعد نامه ها و مقاله های روزنامه ها را خواند که بعضی ها تشویقش کرده بودند که برده ها را آزاد کند و بقیه تهدیدش کرده بودند که از این کار حذر کند. لینکلن ساعت ها حرف زد، بعد با همسایه قدیمیش دست داد، به او شب بخیر گفت و بدون اینکه حتی نظرش را سوال کند او را به ایلینویز برگرداند. لینکلن خودش یک تنه همه حرف ها را زده و در واقع با خودش حرف زده بود. ظاهراً همین کار ذهنش را روشن کرده بود. دوست قدیمی لینکلن می گفت بعد از آن گفتگو آرامتر و مطمئنتر به نظر می رسید. لینکلن راهنمایی نمی خواست، فقط یک دوست، یک شنونده مشوق را می خواست که بتواند عقده های دلش را پیش او خالی کند. همه ما وقتی گرفتار مسائلی می شویم، همین را می خواهیم. یک مشتری عصبانی، یک کارمند ناراضی و یا دوستی که از ما رنجیده است، معمولاً همین را از ما می خواهد. یکی از بهترین شنوندگان تاریخ معاصر زیگموند فروید بود. مردی که با فروید ملاقات کرده بود، شیوه گوش دادن او را این طور توصیف می کند. چنان تأثیر عمیقی روی من گذاشت که هرگز فراموشش نمی کنم. او صاحب چنان توانایی هایی بود که من در هیچ آدم دیگری ندیدم. هیچ وقت ندیدم کسی آنقدر با دقت به آدم توجه کند. نگاهش از آن نوع نگاه هایی نبود که می خواهد روح انسان را سوراخ کنند و آتش به جان او بزنند، بلکه نگاهی مطبوع و دلپذیر داشت. صدایش آرام و مهربان بود، ادا و اطوار نداشت، ولی توجهی که به من می کرد و علاقه به حرف هایی که می زدم، حتی موقعی که نه رفتارم خوب بود و نه حرف هایم، خارق‌العاده بود. تصورش را هم نمی توانید بکنید آدم از این که کسی آنقدر خوب به حرف هایش گوش می داد چه حالی می شد. اگر دلتان می خواهد بدانید چطور می توانید کاری کنید که مردم حالشان از شما به هم بخورد، پشت سرتان چرت و پرت بگویند، بریشتان بخندند و یا حتی از شما متنفر شوند، به این دستور عمل کنید. هیچ وقت به حرفای کسی گوش نکنید. یک نفس حرف بزنید و وقتی کسی دارد حرف میزند و شما نظری دارید، یک ثانیه هم معطل نشوید که او حرفش را تمام کند و فوراً وسط حرفش بپرید. آیا چنین افرادی را میشناسید؟ من می شناسم و بدبختانه و با کمال تحیر باید بگویم که بعضی از آنها آدم‌های برجسته‌ای هم هستند و عجب کسل کنندند. آدم‌های ملال‌آوری که فقط گرفتار منشان هستند و از باده خودپرستی و مهم شمردن خود سرمستند. آدم‌هایی که فقط از خودشان حرف می زنند و فقط درباره خودشان فکر می کنند. دکتر نیکولاس موری باتلی که مدت‌های مدیدی رئیس دانشگاه کلمبیا بود می گفت این طور آدم‌ها بدبختانه آدم‌هایی هستند که درست تحصیل نکردند. منظورم این نیست که چقدر درس خواندند و یا چه مدرکی دارند، منظورم آموزش حقیقی است. بنابراین اگر آرزو دارید خوش صحبت باشید، سعی کنید شنونده علاقمندی باشید. برای اینکه به شما علاقمند باشند، به دیگران علاقمند باشید. سوالاتی بپرسید که آدم‌ها دوست دارند جوابش را بدهند. تشویقشان کنید که درباره خودشان و کارهایشان برایتان حرف بزنند. یادتان باشد کسانی که با آنها حرف می‌زنید، به خواسته‌ها و مسائل خودشان صدها برابر خواسته‌ها و مسائل شما علاقه دارند. درد دندان یک فرد بیشتر از بیماری مصری که در چین میلیون‌ها تن را می‌کشد اهمیت دارد. یک جوش که در گردن کسی در می‌آید برایش جالب‌تر از 40 زلزله در آفریقا است. دفعه بعد که می‌خواهید باب گفتگو را بگشایید، به این مسئله فکر کنید. اصل 4: شنونده خوبی باشید. دیگران را تشویق کنید درباره خودشان با شما حرف بزنند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com